أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. بستر مسئله شراب هم بود صدای را که دیده از برای دو قرار می دهد از اموال زکریست، و اما ان تلف عندها بلا تفریط فیخرج نصف الزکا یا یخرج نصف الزکات من النصف الذي عند الزوج لعدم ضمان الزوجة حینئذ لعدم تفريطها، نعم يرجع الزوج حينئذ ايضا عليها بمقدار ما اخرج. در این جهت فرض میکند در اینکه این مال تقسیم شده است بعد از رود طلاق، نصفش داده شده است به زوج، نصفش به در نزد زوجه است. در جهت سابق گفت جایی که تلف نشده باشد نصف زوجه، مجموع زکات را از اون نصف زوجه خارج می شود. اینجا در این جهت چهارم فرض می کند که این نصفی که داده شده است، نصفی که باقی مانده است در نزد زوجه، تلف شده است قبل از اداء زکات. اتفاقا در این که این تلف اگر دو شق اینجا ذکر می کند یا دو فرض، اگر این تلف به تفریط و تعدی باشد، اتلاف مثلا باشد، در اینجا مجموع زکات واجب است و ساعی یا ولی زکات این را از مال موجود نصف موجود در نزد زوج اخذ میکند. یجب اخراج الزکات من النصف الذي يرجع الى الزوج، کل مجموع زکات مال را از او میگیرد، او بعد برمیگردد از زوجه میگیرد، چون مکلف به زکات زوجه است نه زوج، ضامن زوجه است. بنابراین ساعی میتواند ابتداعا بیاد از نصفی که در نزد زوجه است کل زکات را، کل فریضه را اخذ کند و از زوجه برمیگردد، زوج برمیگردد از زوج میگیرد. ابتداعا هم میتواند البته بیاید از زوجه بگیرد، ولی این منوسه ناظر به تعلق و عین زکات است و الا زوجه هم ضامن است، این نصف را داده است، این نفی زمان زوجه نمی کند. گرچه اشکال شده است سید که انه چون قائل به نفی زمان زوجه شده است، نه، مقصود این است که در ساعی می تواند از عین نصفی که در نزد زوجه است و به او داده شده است کل و مجموع زکات را اخذ کند. این فرض تفرید و اتلاف. اما اگر تفرید نبوده است و اتلاف نبوده است، تلف شده است من دون تفریده، می فرماید در این فرض نصف مال چون تلف شده است بلا تفریط، نصف فریضه زکات هم ساقط می شود، یعنی تالف حساب می شود. نصف باقی را باز همون حکم رو فرماید، یخرجو یا یخرجو من النصف الباقی عند الزوج، نصف زوج از او می تواند سائی و مصدق اخذ کند، بعد او برگردد به زوجه یا ابتداعا مثلا از زوجه اخذ کند. این حاصل فتوای مرحوم سید است در این جهت چهارم که فرض تلف نصف مهر است بعد از طلاق و قبل از دخول و تنصیف و تقسیم این مهر میان زوج و زوجه، اگر نصف زوجه تلف شود، این دو فرض را فرموده است، اگر با تفریط باشد کل زکات را میتواند ساعی از زوج اخذ کند، زوج برگردد از زوجه ضامن است از او اخذ کند بدل و عوضش را، مثلش را یا قیمتش را، و اگر بدون تفریط باشد نصف زکات باقی میماند، نصف دیگه چون بدون تفریط بود از فریضه هم کم میشود، اون نصف را از زوج از نصف زوج میتواند اخذ کند. در این حکم، در این دو فرعی که ایشون این حکم رو فرموده است، مخصوصا به اون فرع اول که در جهت سوم گذشت که در اونجا ایشون تعبیر کرد، برای این که بنابر اون تفسیر دوم ولو طلقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه الى الزوج ووجب زكاة المجموع في نصفها. اگر اون نصفها رو حمله بر تقسیم کردیم، یعنی فی نصفها بعد التقسیم، اونجا ایشون گفت مجموع زکات در اون نصفه. حالا اینجا در اینجا اگر اون نصف تلف شد، مجموع زکات میشه در این نصف اگر با تفریط بود، و الا نصف زکات میشه در این نصف. اگر تلف نشود اون نصفی که در نزد زوج است قبل از تلف، مجموع زکات اون تو بوده است. بعد از تلف مجموع زکات برمیگردد تو نصف زوج اگر با تعدی و تفریط باشد، اتلاف باشد از طرف زوجه، و اگر بلا تعدی باشد نصف. اشکالات مختلفی شده است در این عبارت مرحوم سید در این متن، در این مسئله، در زیر این مسئله، که این سه حکم که در این سه فرع یا سه فرض، فرضی که مربوط به جهت سوم است و دو فرضی که مربوط به این جهت است، چگونه ایشون این احکام را اینجوری داده است. یک اشکال را مرحوم بر آقای خویی کرده است، اینجا در تقریرات بحث ایشون آمده است. ایشون می‌فرماید بر این که این دو حکمی که در این دو فرع جهت چهارم ایشون فرمودن علا کل المبانی درست نیست، بلکه نصف زوج هیچ متعلق زکات نیست، زائی هم نمیتواند رجوع بکند، بلکه اگر تعدی و تفریط باشد در اتلاف و تلف اون نصف که در دست زوجه است، اونجا زوجه ضامن کل مجموع زکات است. اگر هم تعدی و تفریط نباشد، تلف نفسه بوده است، بلا تعدن ولا تفریطن، در عدم پرداخت زکات هم تا زمان تلف تعدی و تفریطی نشده است از قبل زوجه، مثلا فقیری نبوده است یا ممکن نبوده است اخراج کند زکات را. اگه این چنین باشد اصلا زکات کلا تلف شده است، زکاتی دیگه نیست، نه نصف زکات نه تمام زکات. من فهمید این بنابر تمام مبانی در باب تعلق زکات و اینکه به نحو کلی فی المعین است یا به نحو اشاره می باشد، این را قائل می شد مرحوم سید. حتی بنابر مبنای اشاعه هم باز هم این درست است، نه آنچه که فتوا داده است در این دو فرع. چرا؟ بفرماید برای اینکه مکلف قبلا گذشت یا بعدا خواهد آمد که مکلف ولایت بر تصرف در مال و در تعیین زکات را دارد. چون ولایت بر تعیین دارد، ولایت بر عزل زکات دارد، ولایت بر اخراج زکات از مال دیگر، از قیمت مثلا دارد، یا هر مالی بنابر عهد القولین در اون مسئله، بنابراین حالا که ولایت دارد بر عزل زکات، بر تعیین زکات در مالی، در مال دیگر، وقتی نصف این مال را که متعلق زکات است میدهد به زوج از باب رجوع نصف مهر به زوج بعد از طلاق قبل از دخول، این تصرفش که تصرف زوجه که تنصیف مال است، تقسیم مال است، افراز مال است، این تصرف نافذ است به حکم اون ولایت که بر مال زکوی دارد، این تصرفش نافذ است و صحیح است. وقتی صحیح شد بنابر همه مبانی، حتی بنابر اشاعه و شرکت در مال، وقتی صحیح شد، پس این نصفی رو که داد به زوج ملک زوج شد، یعنی افراز و تقسیم اینجا اگر نافذ بود، پس معین می شود نصف مشاع زوج که در اون مجموع مهر بود، این نصف معین می شود در اون نصفی که داده شده است، نصف مشاع می شود در اون نصف معین. چون این ولایت را داشته است، می شود اون نصف معین ملک تلق زوج، مخلص از زکات، زکات از او خارج میشه و معین میشود بر ملک تلق زوج، و زکات میشه در اون نصفی که باقی است در نزد زوجه. خب اون وقت حالا این شد درش، این نصف شد درش مجموع زکات، این مجموع زکات در این نصف است. اگر اتلاف کند، تلف با تعدی و تفریط باشد، عمدن فقیر هم بوده است، زکات را نداده است تا تلف شده است، اینجا ضامن کل زکات است زوجه، ذمهش مشغول میشه بعد از طرف به کل زکات مثلا یا قیمت. اگرم نه تلف بدون تعدی و تفریط بوده است، تلف بوده است، فقیری نبوده است تا به اون زکات بدهد، زوجه تعدی نکرده است در عدم پرداخت زکات، تفریطی نکرده است، مالی که درش زکات بوده تلف هم نفسی، زکاتش هم تلف شده است، از کیسه هر دو رفته است، هم کیسه زوجه نصف مرداری که مال اون رفته است، هم اون یک گوسفندی که در مثلا 20 گوسفند باقی مونده از زکات است، اون هم تلف شده است. دیگر نصف زکات هم واجب نیست، نیم گوسفند هم واجب نیست، تا چه برسد بگید در سایی برد از نصف زوج اخذ کند، اون چه که در این زکات بود این نصف بود، نه اون نصف، این نصف هم تلف بلا تعدین ولا تخریفین، زکات هم در زمینش تلف شد، مثل جایی که زکات رو عزل کند و تلف شد بلا تعدین، چرا اونجا زامن نیست؟ اونجا هم اونجوره. بنابراین اصل این حکمی که ایشون در این دو فرع مربوط به جهت چهارم داده است خلاف قاعده است و در هر دو فرع، بلکه در فرض اول که تفریطی باشه ضامن کل زکات است زوجه، نه زوج، نه نصفی که در نسل زوجه است، در فرض عدم تفریط هم کل زکات ساقط است. فرقی هم بین مبانی در کیفیت تعلق زکات نمی کند، بنابرای تمام مبانی این درست است به این نکته که مکلف ولایت بر عزل داشته است، بر تقسیم داشته است، بر تصرف در مال و تعیین زکات در این نصف قسمتی که بخشی که در نزد خودش قرار میگیرد داشته است، چون این ولایت رو داشته است، بنابراین مقتضای قاعده این است. بعد ایشون این ولایت رو میفرماید از صحیحه برید ما این استفاده میکنیم که این ولایت را دارد مالک، و چون در صحیحه برید آمده است که مثلا مالک مصدق میاد تقسیم میکند مال را به دو قسم، بعد مالک یکی از این دو قسم را اختیار میکند، باز تقسیم میکند یکی را اختیار میکند، و در اون تعلیل هم شده است لأنه الشریک الاعظم، مثلا این تعبیر هم آمده است در صحیحه برید یا برید، برید ابن معاویه ظاهرا در مسائل شیعه صفحه 129. این حاصل اشکال اولی که اشکال اساسی است به فتوای مرحوم سید در این دو فرع. این اشکال رو ما قبلا اشاره کردیم که این که از ادله استفاده شده است مکلف به زکات ولایت بر عزل دارد، ولایت بر دادن زکات را از به فقیر دارد، ولایت بر دادن از مال دیگری ولو قیمت مثلا دارد، اینها ثابت شده است، ولی نه به این معنا که بتواند مکلف به زکات تصرف کند بدون اذن ولی زکات در عینی که متعلق شده است به اون زکات، بدون اصل زکات و بدون پرداخت زکات. چرا؟ حق تخلیص عین رو از زکات دارد به این ترتیب که اصل کند زکات رو، معین کند در یک قسم، بگر این زکات اندازه زکات خارج کند، یک گوسفند را یا یک 5 درهم را مثلا یا یک دینار را بذارد کنار، بگر این مقدار ولایت داده شده است در روایات، یا از مال دیگری پرداخت کند. اما اینکه بتواند تصرف کند در بخشی از مال و بگوید اون تحت زکات نباشد، زکات در این اموال دیگر من باشد یا در ذمه من باشد، بدونی که عزم کند و معین مشخص کند یا پرداخت کند، این چنین ولایتی را از ادله ولایت بر ولایت مکلف بر عزل زکات یا بر پرداخت زکات به فقیر از مال دیگر یا احتساب مثلا دینی که بر ذمه فقیر دارد به عنوان زکات، از اونا اینقدر توسعه نمیشه استفاده کرد. این ازش تعبیر کردیم به عزل نسبی، نه عزل فعلی است، نه پرداخت فعلی زکات است. آیا زکات در این مقدار نباشد در ما بقی باشد؟ اینجور دلیلی برای این چنین ولایتی نداریم و از اون روایاتی که در باب عزل آمده است این توسعه استفاده نمی شود مضافاً نه لازمش این نیست این لوازمش باید عزل کنند اگر عزل کرد معیناً میشه لوازمش این لازمش نیست علاوه بر این که دلیل برخلاف داریم قبلا بحث شد مفصل در این مسئله ای چون ایشون این مطلب در یه فرق دیگری هم از فروع گذشته گفتن در اون بحث با محقق در نصاب پنجم یا ششم گوسفند اونجا اشاره کردیم دلیل برخلاف این داریم و اون روایتی که بعد خواهیم خون صحیحه عبدالرحمن بود نبی عبدالله از امام صادق اونجا میگه اگه کسی مال زکویش را فروخت حالا چه کلشه چه بعضشه و زکات نداد سائی و ولی زکات میتواند زکات را از اون مال اخذ کند دست مشتری یعنی بیعش نافذ نیست از اون میتواند اخذ کند از خود این برد زکات را بگیرد بنابراین این که بتواند زکات را ندهد پرداخت نکند زکات را ولی معین کند در این نصف نه در اون نصف اون نصف را بفروشد یا عزل یا تقسیم کند افراز کند با کسی که با شریک است دلیلی بر این نفوذ این چیز ما نداریم چون مال مشترک است برابر اشاعه که خود ایشون مبناشون مبنای اشاعه است پس این اشکال وارد نیست و درست نیست این گونه ولایت این عرض عریض نه تنها از ادله جواز عزل استفاده نمی شود که اون روایت عبدالرحمن بن ابی عبداللهی که قبلا خوندیم بعدم خواهیم ذکر کرد در همین مسئله دلیل بر خلاف این است پس این اشکال وارد نیست برحوم سیه اشکال دیگری اینجا هست اون اشکال قابل توجه هست که خب این دو فتوایی که ایشون داده است در این دو فر و همچنین اون فتوایی که در فرع اول داد که جهت سوم ما بود اونجا بحثش کردیم اگر نصف باقی باشد نصف زوجه تلف نشده باشد مجموع زکات در اون است در اون نصف است و سائی همه را از اون نصف میگیرد این سه تا فتوا اگر تلف نشده باشد مجموع زکات در نصف زوجه است اگر تلف شده باشد نصف زوجه اتلاف باشد تفریط باشد مجموع زکات میره در نصف زوج اگر بلا تعدل و تفریط داد باشد نصف زکات در ملک زوجه است بعد زوج برمیگردد بر زوجه و از او اخذ چون ضامن است علاوه بر این سه تا فتوا بنابر مبنای خود ماتن که قائل به این است که زکات به نحو کلی در معین است قابل توجیه است نه بنابر مبنای دیگر که قائل است بر این که زکات به نحو اشاعه است و شرکت در مال است در عین است قابل توجیه است هر دو ما حساب کنیم ببینیم آیا این سه تا فتوا رو میتونیم درست کنیم اگر مبنای اول را قبول کردیم که مبنای ماتن است تعلق زکات به این به نحو کلی در معین است آنچه که در فرع اول گفته شد که در جهت سوم بحث کردیم یعنی زکات نصف تنصیف شده است مال مهر نصف زوجه موجود است تلف نشده است فرمود مجموع زکات فی نصفها این درست است طبق کلی فی المعین گفتیم مقتضای قاعده در کلی فی المعین اینه که مالک اون عین خارجی مادامی که کلی در اون مال باقی است ما بقی را بخشش را میتواند درش تصرف کند و تصرفش نافذ است اینجا اون حرف آقای کویی درسته نصفش را از کرده است افراز کرده است چون مشاع بود است ملک زوج بوده داده به زوج است و چون در اون نصف داده به زوج چون در اون نصف باقی اند از زوج یک گوسفند هست و تعلق زکات هم به نحو کلی در معین است کلیه مالکان اصحاب زکات محفوظه در این مابقی این تصرف نافذ است میشه که بفروشه نصف سا را که نصف صبره را که یک ساعش مثلا به نحو کلی معین قبلا فروخته شده به کسی دیگری اشکالی نداره چون اون کلی محفوظ است این میشه مقتضی قاعده درست فتوای ایشون در فرع سابق روشنه تمامه طبق مبنایش ولی در این دو فرع که بعد از اینکه تقسیم کرد تقسیمش هم درست بود، چون کلی فی المعین بود و کلی فی المعین مانع نیست از اینکه مالک در بخشی از این مال تصرف کند، بفروشد، به دیگری هبه کند، تقسیم کند، اگر اون کلی محفوظ است در اون مقداری که باقی میماند پیش او. این مقتضای حکم کلی فی المعین باشد. خیلی خوب، در این دو فرض دوم و سوم، یعنی جایی که اون نصف او تلف شده باشد، بعد تلف بشود، چه به تفریط و اتلاف، چه به داد تفریط و اتلاف تلف شود، بازم اون افراز درست است، اون تقسیم درست بود، درست اون وقتی که تقسیم کرده است پول تلف نشده بوده. ما وقتی که بگوید نمیشه در این نصف رو بدهد به دیگری، هنوز بوده اون نصف، کلی در واقع در اون محفوظ بوده، پس افراز و تقسیم صحیح هست. نصف زوج زکات درش نیست به هیچ وجه، زکات بنابرای کلی در واقع در نصف زوج هست. بعد اتلاف کرده است، ضامن است، تلف شده است، کل زکات هم تلف شده است. اینجا فرمایش آقای خویی طبق مبنای کلی فی المعین تمام. پس بنابراین اگر مبنای ماتن را قبول کنی که تعلق زکات به نحو کلی در معین است، ایشون نبایستی تفصیل اینجوری میداد و این بیان رو میکرد اینجا، بلکه بایستی اون چه که در فرع اول گفت جهت سوم است، تمام مجموع زکات فی نصفها، اینجا هم باز مجموع زکات فی نصفها، قبل تلف بعد تلف، حکم تلف یا اتلاف اصل کل مال زکوی دارد میشه مالکش، که اگر با اتلاف بود، با تعدی و تفریط بود، ضامن زکاته، ضامن مجموع زکاته، اگر بلا تعدی نبلا تفریط بود، زکات هم تلف شده است، چیزی هم برون نیست. این طبق مبنای خود ایشون. و اما اگر مبنای اشاعه رو قائل شدی، که البته خلاف مبنای ایشونه، بنابرای مبنای اشاعه و اینکه تعلق مال زکات به مال به نحو شرکت در عین است، شرکت به نحو شرکت است، به نحو اشاعه است، تا وقتی که زکات رو پرداخت نکرده است، عدل هم نکرده است، مال مشترک است با صاحب زکات و تصرف مالک در مال، تصرف در مال غیر است، تا او اجازه نکند یا پرداخت نشود حق او، این مال متعلق زکات است. اون وقت بازم این فتاوا قابل به این شکلی که ایشون گفت قابل قبول نیست، به این معنا که درست است از نظر این که در نتیجه زوجه در هر سشق ضامن زکات هست، در هر سفر، در فرع اول که تلف نشده است ضامن کل مجموع زکات هست، مشخص، در فرع دوم اتلاف کرده است بازم ضامن کل زکات هست، بازم درست، در فرع سوم نصف زکات رو داده بود بازم ضامن نصف هست، نصفش تلف شده است، اینم درست. اینو همه اصل زمان زوجه در هر سفر که فتوا داد از مرحوم ماتن درسته، ولی کیفیت فتوا برش اشتاره، به این معنا که نبایستی گفته شود زکات در فرضی که نصف زوج محفوظ است همش مجموعه ها فی نصفه ها، این درست نیست، مجموعه ها فی المجموع فی مجموع نصفه، که به نحوه اشاعه است، تقسیمی که کرده است چون زکات رو نداده است، این تقسیم تعلق زکات رو با اون نصفی که داده به زوج رفع نمی کند، در اون نصف باز یک چهلومش زکاته، پس تقسیم نافذ نیست، فضولی است، تا اجازه ندهد صاحب زکات یا پرداخت نکند زکات را به او، هنوز اون نصفی که داده به زوج یک چهلومش مال صاحب زکاته، یک چهلوم از این هم مال صاحب زکاته، البته زوجه ضامن هست، یعنی اون اگر تلف هم شد یا اتلاف شد دست زوج، چون زوجه پرداخت کرده و حق نداشته پرداخت کنه، ضامن هست برای صاحب زکات، زمان مجموع رو داره زوجه، ولی زکات در خصوص نصفی که عند زوجه هست متعلق نیست، که ظاهر عبارت مرحوم سید این بود که مجموعه ها فی نصفه ها، یعنی متعلق در نصف خودش میشه، متعین در او شده میشه، ولی اینجوری نیست. پس این کیفیتی رو که در فرع اول گفت مرحوم سید که کل مجموع فی نصفه ها در فرض عدم تلف، این تمام نیست، این اشکال به اون فرق. به این دو فرقی که در جهت چهارم گفته جون که اگر اتلاف کرده باشد تلف شود به تفریط و اتلاف، مجموع زکات میره تو نصف زوج، و اگر بلا تفریط نصف زکات میره تو نصف زوج. اون آنچه که در فرض اتلاف گفت این درست نیست. چرا درست نیست؟ به جهت اینکه اتلاف کرده باشد، با تعدی و تفریط کرده باشد، اون نصف زکاتی که در عین بود، نصف بود که در دست زوج بود، اون اتلاف کرد زوج، با تعدی و تفریط ضامن شد. ضامن اون نصف دیگه هم هست که در دست زوج از دل زمان، ولی مجموع زکات متعلق به اون نصف زوج نمی شود. همون نصفی که در اون نصف بود در اون هست، نبیشتر. این نصفی رو که اتلاف کرد با تعدی و تفریط در ذمه‌اش می‌رود، نه منتقل می‌شود به مال به نصف زوج. اون که ایشون می‌فرماید یا خود و مجموع الزکات یخرج من النصف الذی عند الزوج. یه تعبیر ایشون فرمود دارین که ف لو تلف نصفها یجب اخراج الزکات من النصف الذی رجع الی الزوج. چطور یجب اخراج الزکات؟ بنابر اشاعه در اون نصفی که به دست زوج است بیش از نصف فریضه نیست، به نحو مشاع یک چهلوم از یک گوسفند است، نه تمام گوسفند، نصف در حقیقت گوسفند در نصف زوج است، به نحو مشاع نه یک گوسفند تمام شده. فرمود یجب اخراج زکات من نصف الذی رجع الی الزوج و یرجع بعد الاخراج علیها به مقدار زکات. بلکه اینجا باید اینجوری بشه گفت، یرجع سائی نصف زکات رو از نصف زوج میگیرد، نصف دیگر در ذمه زوج است که اتلاف کرده است، اذا کان تلف به تفریط منها. بنابراین در فرع اول که ایشون فرمود اگر تلف نصف، یعنی فرع دوم در حقیقت با اون فرع قبلی که در جهت سوم گفتی، در این فرع دوم که ایشون میفرمود داره که مجموع زکات منتقل میشود به نصف زوج و سائی میتواند کل زکات را از نصف زوج اخذ کند، این درست نیست. نصف زکات رو میتواند از نصف زوج اخذ کند، نصف دیگر را حق ندارد از نصف زوج اخذ کند، چون مالی که در دست زوج است بیش از نصف زکات درش، نصف فریضه زکات نیست به نحو مشاع. بنابر اشاعه اینجوریست، بقیهش در اون نصفی بود که در نزد زوجه باقی موند، اونم اتلاف کرد ضامن شد، به ذمه‌اش منتقل میشود. اگر انسان یه مال شریکی رو بخشش تلف کرد، سهم شریک اتلاف کرد و ضامن شد، سهم شریک منتقل به اون نصف دیگه که نمیشه، بخصوصا اگه مال کسی دیگه باشه، بلکه همون اتلاف کننده ضامن میشه و منتقل به ذمه‌اش میشه. پس باید اینجوری میفرمود که یخرج یجب اخراج نصف زکات مما من النصف الذی رجع الی الزوج و یرجع الزوج مثلا بعد اخراج علیها، و نصف دیگر را در ذمه زوج است که با تعدی و تفریط و اتلاف اون نصف را که در دست خودش بود اتلاف کرد، تلف کرد یا تلف شد. بنابراین چرا اون چه که در فرع دومش گفته درسته، فرع سوم در حقیقت که اگر تلف بلا تعدی و تفریط بود، چون افراز و تقسیم نافذ نبود، زکات رو نداده، در مال مشاع رو تقسیم کرد، اون سهم نصف زکات در نصف زوج باقی است و تلف نشده است، نصفی که در اختیار این بود که نصف زکات درش است به نحو اشاعه، این تلف شده است، چون تلف هم بلا تعدی و بلا تفریط بوده است، زکاتش هم تلف شده است، ضامن نیست، ولی اون نصف باقی است، نصف زکات در نصف فریضه در اون هست، سائی اون نصف رو از اون میگیرد، او هم بعد از اینکه از اون میگیرد برمیگردد از زوجه نصف گوسفند را، قیمت نصف گوسفند را اخذ کند. این درست. فرع سوم در حقیقت آنچه درش گفته شده بنابر اشاعه درسته، ولی فرع دوم آنچه درش گفته شده بنابر اشاعه درست نیست، به این معنا که کل مجموع زکات را سائی بتواند برود از نصف زوج اخذ کند، این بلا موجب این وجهی درش نیست، نصف زکات را فقط میتواند، اون نصف دیگر در نصف زوجه بوده است که اتلاف شده است به دست زوجه، یا در حکم اتلاف بوده است، طرف با تعدی و تفریط بوده است، ضامن است، در ذمه خودش هست. و اشکال دیگری که باز بر اشاعه هست اون حرف فرع اول هم درست نیست، اونجا هم دیگه نبایستی میگفت مجموع یخرج و مجموع و زکات من نصفها، چون بنابر اشاعه اونجا هم آنچه که در نزد زوج هست حتی قبل از تلف و تلف هم نشود، فیها فیه نصف و زکا نه فیه تمام زکا بنابر اشاعه. پس بنابراین حکم مرحوم سید در این سفر و سفر نه با مبنای خودش سازگاره که گفته است زکات به نحو کلی در معینه اونجور گفت، نه بر مبنای دیگران که قائلن بر برخی از دیگران که قائلن که تعلق زکات به نحو اشاعه است و شرکت در مال، بازم درست نیست، به این معنا درست نیست. از نظر ضامن بودن زوجه به این نحوی که گفت درست است که در فرع اول ضامن کل زکات است، فرع دوم ضامن کل زکات است، حالا بعد از پرداخت اون نصف از طرف زوج در فرع سوم ضامن نصف زکات است. از نظر زمان زکات و عدم سقوط زکات به این نحوی که در این سه فرع گفته شد درست است، به خلاف مبنای کلیت المعین گفته اونجا اصلا زمان نیست حتی برای نصف اگر بلا تعدن و تفریط باشه که فرع سوم، از این نظر درسته، ولی از نظر کیفیتی که ایشون فرموده است که کل زکات مجموعش میره در نصف زوج اگر تلف نشده، کلش میره در نصف زوجه اگر تلف نشده، کلش میره در نصف زوج اگر اطلاق شود یا تفرید شود در تلف، نصفش در ملک زوج نصف زوج قرار میگیرد. این سومی گفتیم درسته بنابر اشاره، ولی اولی و دومی تمام نیست. این اشکال فنی که به مرحوم سید وارد میشه که بالاخره این حکمی که در این سه فرع داده اگر مبنای کلی فی المعین را ایشان اختیار کند حکم فرع اولش درست است، حکم فرع دوم سومش بالمره درست نیست، بلکه اصلا لا یجوز للسائی الرجوع الى الزوج نصف زوج، بلکه یرجع الى الزوج زوجه فقط، اونم در تفریط و اتلاف کل زکات در ذمه‌اش است، در عدم تفریط و تلف بلا تفریط هیچی برش نیست، حکم اینه. بنابر مبنای اشاعه زمان بر زوج هست، به همین نحو زوجه بر همین نحوی که گفته شده است مکلف بوده است، باستی پرداخت میکرد این ترتیبی گفته شد، ولی باز این که گفته است مجموع زکات فی نصفها این تمام نیست، در فرع اول هم میتواند نصفش از این بگیره نصفش از اون بگیره، او برگردد از زوجه نصف بعد از اخراجش و دادن به سائی برگردد بر زوجه و نصف زکات را نصف گوسفند را از او بگیرد. از این گفته کلها مجموعه ها یخرج من نصف زوجه، نه این درست نیست، به این شکل هم میشه ولی زمانش کلها علی زوجه اون درست، یعنی اون باز برمیگردد زوج بر زوجه. در فرض دوم هم همینجور، فرع دوم کلش میره در مجموعه ها در نصف زوج، نه سائی نمیتواند کلش رو از زوج بگیره، نصفش رو حق دارد رجوع کند درش به اینه که دست زوج است، چه در فرع دوم چه در فرع سوم، و بعد از اخراج میتونه زوج از زوجه بگیرد عوضش را و قیمتش را نه کل را. بنابراین این اشکال که اشکال فنی هم هست، این اشکال رو میشه اینجوری جواب داد، البته دفاعی از مرحوم سید که مرحوم سید مبنای کلی فی المعین را قبول دارد، اینجوری بگید که قبول دارد بعدا هم تصریح خواهد کرد، ولی در این حال در خصوص باب زکات این کلی فی المعین با بقیه کلی فی المعین ها فرق دارد، دو فرق دارد که این دو فرق را از روایات استفاده کرده است. یکی این که اگر برخی از مال تلف شد بلا تعدن و تفرید به همون نسبت از اون کلیف المعین که مال زکاته اونم تلف محسوب می شود، با اینکه علی القاعده نبایستی تلف محسوب شود اگر در ما بقی اون کلی باقی است، کسی که یک صاع از صبره با می فروشد اگر نصف صبرش تلف شد صاحب صاع نصف سائش تلف نشده است، باقی است در این. ولی اینجا که این بحثش رو قبلا یه جایی اشاره کرده در یکی از فروعات گذشته، ممکنه ایشون استفاده کرده باشد از روایاتی که آمده است در باب مصدق و شریک اعظم و مکلف شریک اعظم است و روایاتی که در باب تلف آمده است که اگر تلف شد زکاتم کلن یا به نصف تلف می شود، از این استفاده کرده است که کلی فی المعین هم اگر باشد بازم ارفاقا بالمکلف این تلف ینبسط علی اون کلی هم. این یه نکته که ایشون قبلا به این اشاره کرد در یه جایی، حالا من مسئلهش یادم نیست ولی با مراجعه یادتون میاد. نکته دیگر اینه که از روایات، روایت خاصی که در باب زکات آمده است که اگر مکلف زکات نداد و مال رو فروخت، همون روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله، اونجا آمده است که مال مصدق یا ولی زکات میتواند زکات رو از مشتری بگیرد و مشتری برگردد از بایع بگیره، کل زکات رو از مشتری بگیره. از این روایتشون شاید اینجوری استفاده کرده که در این حالی که در کلی فی المعین مقتضای قاعده این است که اگر یه تصرفی کرد اون تصرف نافذ باشد، بخشی از مال داد به کسی دیگری، فروخت و تقسیم کرد، نافذ باشد و اون کلی در این مابقی باشد. ولی در خصوص زکات از این روایت خلاف قاعده استفاده کردیم میشه؟ چون روایت اینه، روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله است که قبلا این روایت رو ما برده بودیم در یه بحث مناسبی مشابهی. فی رجل لم یزک ابله او شاته عامینه، دو سال زکات نداده شطورش را یا گوسفندش، فباعها علامن اشتراها ان یزکیه حال ما مدا، یا علامن اشتراها ان یزکیه حال ما مدا، قال نعم تؤخذ منها زکاتها و یتبع به هل بایه او یعدی زکاتها البایه، یا بایستی بایه زکات رو بده یا اگر نداد تؤخذ منها زکاتها، صاحب زکات میاد زکات یا مصدق یا ولی امر یا هر کسی میاد زکات رو از همون مشتری میگیره، از این تؤخذ منها زکاتها و یتبع به هل بایه، یتبع به هل بایه، بایه میبایستی پرداخت کنه بعد به مشتری، چون زکات از مشتری گرفته شد، زکات مال او بوده، زکات دو سالی است که پیش بایع بوده بعد فروخته ماله. این روایت دلالت میکنه برای این که هر وقت مالک تصرفی کرد در عینی که درش زکات متعلق شده و پرداخت نکرده، هنوز زکات رو تصرفی کرد و داد به دیگری، به عقدی، به معامله‌ای، به تقسیمی، به افرازی، زکات درش باقی میمونه. این معنی که حق داره صاحب زکات داره از او زکات رو اخذ کنه، کل زکات رو هم اخذ کنه، اگر به تعدی و تفرید باشه که اینجا اینجوری است طرز ما، کل زکات رو از او اخذ کنه و بعد او برگرده از ما، از بایع، از اون مالک اول قیمتش رو مثلا یا مثلش رو اخذ کنه. از این روایت ایشون شاید این رو استفاده کرده که در عین حال این که تعلق زکات به نحو کلی فی المعینه، ولی این کلی فی المعین با بقیه کلی فی المعینه فرق کنه، شارع آمده اینجا یه ارفاق کرده به مالک از جهتی که در سایر کلی فی المعینه این ارفاق نیست، یه الزام بیشتری بر مالک کرده و اون این که اگر بخشیش داد به دیگری بدون اینکه زکات رو پرداخت کنه، اون زکات رو، همه زکات رو بتونه مال صاحب زکات بره از اون مال بگیره، بعد اینا برگرد از مالک بگیره. بنابراین اگر این دوتا مطلب رو قبول کردیم، اون از روایات مثلا شریک الاعظم، اینم از این روایت و امثال این روایات، اون وقت نتیجه این میشه، همین مطلبی میشه که مرحوم سید گفته، در جایی که اون نصف باقی است مجموع زکات ینتقل الی نصف زوجه که فرع گذشته بود، فرع اول، در جایی که نصف رو تنصیف میکرد نصف رو میدهد به زوج، اگر اتلاف کرد تفرید کرد کل زکات باقی است و چون در مال اون نصف دارد کل زکات رو مجموع رو میده، سائی میتونه از او اخذ کنه، گرچه این ضامنه او بعد به این برمیگرده ولی میتونه از او اخذ کنه، چون هنوز یک گوسفند به نحو کلی مال در اون هست و تلف هم نشده است، اتلاف است، میریم و اخذ میکنه، او بعد برمیگرده از این بگیره. اگر نصف تلف شده است بلا تعد ناتفرید، این همون ارفاقی که گفتیم، نصف زکات هم از بین میره ارفاقا، ولی نصف دیگه محفوظه، هر جا هست میره مال سایی از او میگیره، میتونه بره مبتدان از نصف زوج گرچه به نحو کلی فی المعینه از او اخذ کنه. این سه تا فتوای مرحوم سید میشه درست، میشه صحیح طبق استفاده از این روایت. ایشون در حقیقت جمع کرده بین اون چه که بعد خواهد گفت که تعلق زکات به مال به نحو کلی فی المعینه و بین این روایت، از این روایت خاصه استفاده کنه که مادامی که اون عین زکه تعلق به زکات ولو به نحو کلی فی المعینه محفوظه ولو عند المشتری، می تواند صاحب زکات بره از اون کل زکات رو اخذ کنه، مگر تلف شده باشه بلا تعد و تفرید، که در تلف بلا تعد و تفرید اون ارفاقی که گفتیم در کلی فی المعین هست، با اینکه اگر نبود اون ارفاق بازم میتونست کل رو اخذ کنه، ولی چون ارفاق شده است گفته است روایات تلف که هرچی تلف باشه به نصف تقسیم میشه بر زکات، هم از اونجا استفاده شده به نحو کلی فی المعین هم هست، اینجا یه ارفاقی شده. بنابراین هر صفتوا میشه صحیح، ولی مشروط بر این که ما از این روایات، از این روایاتی که گفتیم این رو بفهمیم که با اینکه به نحو کلی فی المعینه بازم میتواند کل زکات رو بگیره، اما کسی بگوید این روایت اولا اطلاق برای جایی که برخی را فروخته باشه و برخی پیش خودشه میتونه صاحبت همه رو از او بگیره، معلوم نیست که اطلاقی داشته باشه، چون اینجا همه مال را فروخته، همه مال در دست مشتری بوده نه برخی. علاوه بر این اصلا شاید این روایت معید اون شرکت در این باشه و دلیل بر اشاعه باشه، چرا ایشون اینجوری فرض میکنه به نحو کلی فی المعینه، ولی این علا خلاف القاعده در کلی فی المعین آمده یه چیزی ره بر خلاف قاعده کلی فی المعین انجام، این خودش میشه دلیل بر این که تعلق زکات به نحو اشاعه است، چون به نحو اشاعه است تا وقتی که مال موجوده زکات رو پرداخت نکرده صاحب زکات میتونه بره از مال بگیره، چون شریکه با اون شخصی که مال دستشه، او بعد برگرده از مالک از بایه مال رو بگیره. اگر این روایت را دلیل نگیریم بر اشاعه بلکه یه حکم تعبدی در موردش بگیریم، بله مطلب مرحوم سید قابل قبوله، و الا صحیح همون حکمیست که عرض شد در هر سه صورت بنابر قول به اشاعه. و صلی الله علی محمد و آله.